رادیو جوان، بار دیگه شب بخیر میگم به شما شنونده های عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی. دعوتتون میکنم در کنار ما باشید، بشنوید نمایشمون رو. قبلش چند پیام بازرگانی تقدیمتون میکنیم.
بیا بریم مهد، کدوم مهد؟ همون مهدی که فرش ناب داره، آی بله. ماشینی فانتزی دست باف داره، آی بله. مهد فرش معتبر با تخفیفای مستمر، مهد فرش مرکزی اقساط داره، آی بله. فرشا پهن رو زمین، رنگا رو واقعی ببین، توی مهد مرکزی فرش قشنگ هست، بله.
شعبه مرکزی مهد فرش، خیابان دماوند 500 متر بعد از سراح تهران بارس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
درنگ، این حکایت بخیلتر از بخیل،
اگر به او بگویم که برادر و زوجش به خانه ما می آیند می ترسم غالب تویی کند. خدایا با این مرد چه کنم که بخیل است و لقمه نانی رو از مهمان دریغ می کند.
آنچه می خواستی آوردم.
میوه های پلاسیده و نامرغوب از کجاست؟
بهانه های بیهوده نیاورد.
روغن نیاوردی؟
به روغن احتیاجی نیست.
مگر می شود غذا را بدون روغن پخت؟
زن، این چراغ برای چه روشن است؟
مشغول نخریسی بودم و چشمم از تاریکی خسته شده بود.
هنوز هوا روشن است.
بخیلتر از تو ندیدم.
صرفه‌جویی را با خساست اشتباه نگیر.
غذای بدون روغن صرفه‌جویی است؟
شیخ میگوید روغن را به اندازه مصرف کنی تا بیمار نشوی.
توصیه دیگری نکرد؟
مرد دانا و با تجربه است.
در خصوص مهمانداری و گشاد دستی نگفته است.
نفوس بد نزن، حوصله مهمان ندارم.
هر پند و اندرزی که به خسیس بودن تو مربوط باشد با اشتیاق میپذیری.
میباید حساب دخل و خرج را داشت.
دوباره باید به بازار بروی.
آه خدایا، دیگر برای چه؟
روغن و مقداری گوشت بیاور که وقت تنگ است.
گوشت؟
آری، برادرت امین و زوجش مهمان ما هستند.
به چه مناسبت؟
دیدار برادر و خانوادهش دلیل میخواهد.
کار و کسب من رونقی ندارد که پذیرایی از مهمان کنم.
برخیز مرد، مهمان حبیب خداست.
خبر داری که حبیب از سفر حج بازگشته است؟
کدام حبیب؟
مردی که همسایه ما بود و کاروانی را به زیارت خانه خدا برد.
او هر ساله به حج می رود.
شایسته است که امروز به دیدارشان برویم.
برادرت در راه است و به دیدار ما می آید.
می توانیم آنها را هم همراه خود ببریم.
من خود از مهمان پذیرایی می کنم.
تندی نکن زن.
فرومایگی و خسیس بودن اندازه ای دارد که تو از حد گذراندی.
کجا می روی؟
برای خرید گوشت و روغن به بازار می روی.
با کدام پول؟
اندوخته ای
که از کجا دارد. از کجا و چطور به دست آورده ای؟
مزد نخریسی و زحمت خود را از پارچه بافی گرفتم.
تأمل کن، تأمل کن تا به اتفاق هم برویم.
احتیاجی نیست.
نمی خواهم خرج مهمانداری از دسترنج تو باشد.
امیر، آیا خسیستر از خود دیده ای؟
تهمت زدن گناه بزرگی است.
برادرم دوستی در بصره دارد که هزار مرتبه از تو خسیستر است.
حرفش چیست؟
بازرگانی ثروتمند است و همچنان تجارت می کند.
به دیدارش خواهم رفت.
می تواند برای تو راهنمایی خوبی باشد.
مردی که مال و مکنت فراوان دارد، بخیل بودن و خساست برای چیست؟
تای نظری و خسیس بودن به ثروت و فقر نیست، خلق و خوی ناپسندیست که گریبان تو را گرفته و از آن بیخبری.
با کاروانی که به بصره می رود همراه می شدم.
برادرت از تو بی نیازتر است.
امین عقل معاش و زندگی ندارد.
تو مردی تنگ دست و نیازمند است، ولی هیچ شبی را بدون مهمان نمی گذراند.
هوا رو به تاریکی است، برویم.
در خانه بمان و مراقب مال و اموال باش.
آنچنان ثروتی ندارم که نگران باشم.
خداوند را به آنچه داده است شکر می گویم.
نام و نشانی از مرد کوفی می دانی؟
از برادرم سوال کن، ولی او در کوفه شهره خاص و عام است.
کسی که با کار و تلاش ثروتی را به دست آورده چگونه به دیگران ببخشد؟
حتی لقمه اینان؟
برای چه کسی؟
برادرت، بنده خدایی که دست نیاز به سوی تو دارد.
او مسئول زندگی خودش است و ربطی به ما ندارد.
چشم بخیل را فقط خاک گورستان پر می کند.
سلام برادر، خسته نباشی.
علیک سلام. چه میخوای؟
از کوفه آمدم و در جستجوی شخصی به نام مراد هستم.
پنداشتم مرا شناختی. چه کسی نشانی مرا به تو داده؟
محمد ابن اسیر را در بصره میشناسی؟
با تو چه نسبتی دارد؟
او برادر زوجه من است. پیغام داد که شبی را در بصره مهمان تو باشد.
مهمان من؟
آری، با کاروانی به بصره آمده ایم و فردا عازم شهری دیگر می شویم.
قدری تأمل کن تا به خانه برویم.
با محمد داد و ستد هم داری؟
نخه تابیده می آورد و به جایش کالای دیگری به کوفه می برد.
نخها را زوجم می ریسد. چرا من نمی آورم تا سودش آید خودم نشد؟ قصد دارم نخهایی را که زوجم تهیه می کند خود به بازار آورده تا بفروشم.
به محمد چه می گویی؟
مسئولیتی در مقابل او ندارم.
چرا می خواهی؟ لقمنانی را که برای خود و فرزندانش کسب میکند از او بگیری؟
دستنج زوجه من است.
برویم برویم تا نان و طعامی خریده به خانه ببریم.
چند قرص نان در کیسه دارم.
دکان نانوایی نزدیک است و نان خوبی دارد.
تو را به زحمت انداختم.
مهمان برای ما عزیز و گرامی است. قدری تحمل کن تا برگردم.
نشانی از خسیس بودن در او نمی بینم. شاید محمد به اشتباه چون این خصلتی را در او دیده است.
به دکان بقال برویم.
نان چه شد؟
مرد نانوا گفت نانی دارم بسیار گوارا. روغن گاو در آن است و طعمی خوب دارد.
چرا نخریدی؟
با خود گفتم تو چند قرص نان داری؟ کمی روغن از مرد بقال میخریم و به همراه نان میخوریم تا اسراف نکرده باشیم.
مطمئن هستی که چند تکه نان کوچک کفایت ما را میکنن؟
آری برادر، حکیمان گفتن که شبها زیاد نخورید تا آسوده بخوابید.
اگر این نان را نداشتم چه میشد؟
سلام برادر.
سلام مراد، سلام. مهمان داریم.
آری، دوستی از کوفه به دیدارم آمده است. قدری روغن گاو میخواهم که به همراه نان از مهمان پذیرایی کنم.
روغنی دارم بسیار خوشبو و گوارا که از روغن زیتون بسیار بهتر است.
حال که اینطور میگویی کمی روغن زیتون بده تا به خانه ببرم.
چه شد که روغن گاو نبردی؟
روغن زیتون بهتر و کمبهاتر است.
به بهای آن اندیشیدی یا طعم و خوبی آن؟
عجله کن که دیر وقت
است. روغن زیتون خوبی دارم. بسیار روشن و روان است.
بسیار خوب، از همان روغن میبرم.
خود را اذیت نکن مرد.
تو مهمانی و میباید پذیرایی کرد.
مرد بقال را میشناسی؟
از همسایگان من است و مرا خوب میشناسد.
نگاه کن، روغن زیتونی دارم که از آب صاف و زلال‌تر است.
سخن خوبو به جایی گفتی.
بسیار پرخاصیت است.
روغن را نگاه دار که آب زلال گواراتر است.
کجا میروی؟ در این ظرف روغن است نه آب.
نمیتوان دینارها را خرج کنم و روغنی همانند آب به خانه ببرم.
تحمل کن من.
در خانه دو بشکه آب زلال دارم.
تا درب خانه را باز کنی و نانها در سفره بگذاری من هم خواهم آمد.
تعجیل کن که دیر وقت است.
چطور با این مرد بخیل دوستی و معامله داری؟
از کوفه به دیدار او آمدم.
راهی بس دراز و دیداری نچندان خوب.
اهل خانه مرا به دیدن او فرستادند که در بصره مردی غنی و متمول است از تو بخیلتر، که خسیس بودن او شهره خاص و عام است.
ما او را خوب میشناسیم.
امروز به این امر واقف شدم که انصافاً این مرد از من بخیل تر است.
با چه چیز میخواهد تو را مهمان کند و شام بدهد؟
چند قرص نان در کیسه دارم که با یکدیگر میخواهیم بخوریم.
با چند جرعه آب؟
نه، از تو خواهش میکنم کمی روغن گاو و قدری شکر بدهی تا به همراه نان بخوریم.
میتوانم تو را مهمان کنم.
خداوند تو را در کنار فرزندانت به سلامت و خوشی نگه دارد. دانستم که این مرد سرآمد بخیلان است و به زودی به شهر خود باز می‌گردم.
از کرونا نترسید. مقاومت بدنتان را بالا ببرید.
چند راهکار برای جلوگیری از ابتلا به کرونا در خانه.
بلا فاصله بعد از ورود به خانه دست های خود را بشویید و ضد عفونی کنید. این را از همه اعضای خانواده بخواهید. همچنین در محل کار نیز با همکارانتان چنین قراری بگذارید. سیستم ایمنی بدنتان را با خوردن ویتامین C، میوه ها، سبزیجات و داروهای تقویتی ارتقا دهید. خوردن روزانه یک لیوان آب ولرم با آب لیموی تازه و یک قاشق عسل طبیعی توصیه می شود. میوه ها و سبزیجات را با آب و چند قطره مایع ظرفشویی یا نمک و سرکه یا محلول های ضد عفونی کننده میوه و سبزی بشویید. غذاهایتان کاملا پخته شود. بنابراین از خوردن غذاهای نیم پز مانند تخم مرغ عسلی، استیک نیم پز یا آبدار خودداری کنید. تأکید می شود مرغ و گوشت قرمز و شیر را خوب بجوشانید و کامل بپزید. مسواکتان را مدام با مایع دستشویی بشویید و ضد عفونی کنید.
شبکه رادیویی جوان، موج FM، ردیف 88 مگاهرتز. همه جا در کنار شما.
صدای زندگی.
شبکه جوان.
نبض.
به نام خدا و سلام، من پروین کرمی هستم و به اتفاق همکارانم برنامه نبض رو تقدیمتون میکنیم. راه ارتباط شما با ما سامانه پیام کوتاه 3881 است. اگر سوال یا موضوع خاصی در رابطه با موضوعات پزشکی مد نظرتون هست، از این طریق با ما مطرح کنید. دوستان عزیز، در این برنامه گفتگو خواهم کرد با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری های عفونی و همینطور دبیر انجمن بیماری های عفونی، و همچنین گزارش خواهیم شنید از آقای ناصر یوسفیان، همکار گزارشگرمون، در مورد درد گردن بعد از رانندگی، اینکه در اثر چه موضوعی به وجود خواهد اومد.
اینجا کادر درمان واقعا دیگه خسته شدیم، تا اینجا خدا خواست و تونستیم و هواشون رو داشتیم، از مردم هم میخوام که واقعا اونا هوای ما رو داشته باشن.
به امید واکسن نباید خدای ناکرده مراقبت ها کاهش پیدا کنه. همیشه این مراقبت ها باید ما ادامه بدیم حتی اگر واکسن برسه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
در این بخش از برنامه نبض گفتگو می کنم با سرکار خانم دکتر آمیتیس رمضانی، متخصص بیماری های عفونی و استاد بیماری های عفونی و همینطور مدیر گروه محترم تحقیقات بالینی انسیتو پاستور ایران و دبیر انجمن بیماری های عفونی. خانم دکتر رمضانی سلام عرض می کنم، وقت بخیر. خانم دکتر، با این سوال شروع می کنم، تزریق واکسن آیا برای همه ضروریه؟
ببینید، بستگی داره به اینکه منظورتون چی باشه. ضروری یعنی اگر بخوایم بگیم که لازم باشه برای مردم، اینه که تقریبا 70% جامعه ما باید واکسینه بشن تا این بیماری تحت کنترل در بیاد. یعنی از نظر علمی ما این باور رو داریم که 70% جامعه که واکسینه شدن، گردش ویروس در جامعه متوقف میشه و این بیماری تحت کنترل در بیاد. این که بگیم اجباریه که همه افراد بزنن، نه، اجباری نیست، ولی لزوما اینه که وقتی این تعداد افراد جامعه واکسینه بشن، ما میتونیم این بیماری رو کنترلش کنیم. حالا یه سری افراد هستن که قبلا بیماری رو گرفتن، خب اونا در اولویت دیرتر ما هستن، یعنی میتونیم با یه فاصله زمانی اونا رو واکسینه کنیم. برای افرادی که قبلا نگرفتن، خب قطعا بهتره که اگر بعد واکسینه بشن زودتر واکسینه بشن. بعد گروه های خاصه، یعنی گروه هایی هستن مثل بچه ها، یا اینکه مثل کسایی که نقص ایمنی دارن. ببینید، ممکنه اینا، ما از اول نخواهیم بچه ها رو واکسینه کنیم، برای که هنوز هیچ مطالعه‌ای که به اصطلاح انجام نشده که قطعا بخواد دیگه تو بچه ها این واکسن ها بی خطر هستن یا نیستن. بنابراین وقتی ما 70% جامعه بالغین رو واکسینه بکنیم، عملا چی میشه؟ ویروس دیگه یه جوری به طور غیر مستقیم میتونیم بگیم که دیگه ویروس نیاز نیسته، یعنی کنترل میشه از جامعه و بچه هامون هم در ریسک این بیماری قرار نمیگیرن.
خانم دکتر، سوال بعدی من این هستش که با توجه به اینکه عده‌ای از افراد مثل خانم‌های خونه یا کسانی که شغلشون آشپزی هست با گوشت خام سر و کار دارن، آیا گوشت و اصولاً غذا، و یا اینکه بهتر بگیم گوشت خام، میتونه این بیماری رو منتقل بکنه، این ویروس رو منتقل بکنه به بدن فردی که با گوشت خام سر و کار داره؟
ببینید، احتمالش خیلی کمه. یعنی تمام مطالعاتی که تا حالا انجام شده نشون داده که به اصطلاح روش انتقال اصلی این بیماری اینا نیست، یا از راه تنفسی هستش، حالا یا مستقیم این قطره تنفسی وارد سیستم تنفسی فرد مقابل میشه، یا در به اصطلاح ترشحات خیلی کوچیکی هستن که به صورت آیروسل در هوا معلق میمونن و از طریق اونها ویروس منتقل میشه. از طریق سطوح آلوده یه مقدار این احتمال هست، ولی مطالعاتی که انجام شد نشون داد این راه اصلی انتقال نیستش. برای همین بود میگفتن که اگه به دستگیره در یا جایی دست زدید که ممکنه یه فرد آلوده قبلا دست زده باشه، این اگر شما به اون دست بزنید و بعد به صورت و بینی و مخاطات خودتون تماس داشته باشین، یه راه احتمالی انتقال محسوب میشه، ولی اصولا مواد غذایی راه اصلی انتقال نیستن.
خیلی ممنونم از اینکه در این گفتگو شرکت کردید و براتون آرزوی موفقیت و سربلندی میکنیم و با شما خداحافظی میکنیم.
رادیوتونو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
شما دوستان عزیز، برای دریافت برنامه‌هایی که نشنیدید یا تمایل دارید دوباره بشنوید، به نرم افزار ایران صدا، رادیو جوان بخش آرشیو برنامه ها برید و برنامه مورد نظرتون رو دریافت کنید و از اون استفاده کنید.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
توفیق حاصل شد. در خدمت جناب دکتر احمد رئیس سادات هستیم. جناب دکتر متخصص طب فیزیکی و تمام بخشی هستن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دبیر محترم انجمن طب فیزیکی و تمام بخشی ایران، و از بیمارشون هم سپاسگزاریم که با ما همکاری میکنن. علت مراجعه رو میفرمایید؟
من یه دردی در ناحیه پشت گردنم احساس کردم بعد از رانندگی طولانی.
شغلتون رانندگی؟
نه خیر، مسافرت طولانی که رفتم یه دردی پشت گردنم احساس کردم.
چه مدت؟
24 ساعتی درد شدید داشتم.
اینقدر شدید بود که مجبور شدید تشریف بیارید پیش پزشک؟
بله بله، خدمت های دکتر رسیدم.
خب ایشون یه درد گردن داشتن و همینطور پایین‌تر گردن بین دو تا کتفشون که عضلاتشون که دست می‌ذاشتی حالت تندرنس داشت، یعنی دردناک می‌شد. با توجه به اینکه از کامپیوتر هم استفاده می‌کنن و طولانی مدت پشت راه نمی‌شینن و طولانی مدت هم رانندگی کرده بودن، این گرفتگی عضلات بر اساس معاینه که انجام دادیم مربوط به خود ستون فقرات گردنی هست. خب برای درد حادی که توی گردن ایجاد میشه روش‌های درمانی مختلف وجود داره. معمولاً استفاده از مسکن ها، سرمادرمانی، گرمادرمانی میتونه کمک کنه که فاز حاد اولیه دردها کمتر بشن. یکی از روش هایی که کمک میکنه به کاهش درد در مواردی که حاد هستن استفاده درمان های دستی یا مانیپولاسیون هست. ستون فقرات از مهرهای مختلف تشکیل شده که بین اونها دیسکای مختلف وجود دارن. مجموع دوتا مهره به علاوه اون دیسک رو بهش میگن یه قطعه. بعض ما این قطعات روی همدیگی دارن حرکت میکنن، به خوبی حرکت نمیکنن، دچار اختلال عملکرد هستن، دچار گرفتگی میشن. مثلا افرادی میگن مثلا من رفتم لاستیک ماشین رو عوض کنم، چرخو عوض کنم، یه دفعه کمرم گرفته، یا اومدم مثلا کفشمو بپوشم کمرم گرفته، یا یه حرکت ناگهانی میکنن گردن میگیره. توی این موارد استفاده از درمان های دستی شواهد بالایی وجود داره که میتونن درد رو بلافاصله کنترل کنن و کم کنن. در موارد درد مزمن معمولا انقدر معجزه آسا این درمان دستی ممکنه اثرگذار نباشن. درمان دستی رو پزشکای متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و بعضی از همکاران غیر پزشک، همکاران کایروپراکتیک و بعضی از درمان دستی رو همکاران فیزیوتراپیست ممکنه انجام بدن. مزیت این درمان ها این هست که میزان نیاز به داروهای مسکن رو کم میکنه. معمولا اگه کیس درست انتخاب شده باشه دردناکی بعدش خیلی ممکنه کم باشه و نیاز به داروها رو کم میکنه. برای ایشون ما گذشته از درمان‌های دستی یه سری ورزش رو بهشون آموزش میدیم که این ورزش میتونه کمک کنه که در بینابین اون فعالیت فیزیکی دارن گرفتگی عضلانی توشون کمتر بشه. معمولا بیشتر این ورزش‌ها ورزش‌های کششی هستن و توصیه به این که یک پوزیشن رو طولانی مدت نداشته باشن. یعنی اگه طولانی مدت نشستن بلند شن قدم بزن حرکت کنن، پشت کامپیوتر اگه میشینن گذشته از بحث رعایت ارگونومی و تنظیماتی که مربوط به خود میز و صندلی و وسایل رایانه هست، برای اون مهم هست که یه درصدی از زمانهای بینابین اون رو به خودشون استراحت بدن و فعالیت فیزیکی رو به صورت حرکات کششی داشته باشن. خب برای این دوست عزیزمون ما درمان دستی و مانیپولیشن رو انجام دادیم روی ستون فقرات گردنی و ناحیه پشتی. دردتون چطوره الان؟
عرض به حضور شما، قبلش خب من که اومدم اینجا خیلی احساس سوزش داشتم تو ناحیه گردنم و احساس میگم اصلا انگار محرم روام داره سایده میشه، ولی بعد از این درمان واقعا اصلا انگار خیلی کمتر شد. شاید مثلا یه الان دردی 10% کمتر درد دارم.
90% از دردی که داشتید مشکلش حل شد؟
اذیت کننده بود، الان دیگه اصلا اذیت کننده نیست. گردنمو پایین می آوردم خیلی اذیت میکرد، الان نه راحتم. فکر میکنم اینم به مرور زمان کمتر کمتر بشه.
خب یک چیزی که در معاینه ایشون بود محدودیت دامنه حرکتی گردنشون بود. الان سرتون رو بالا پایین کنید حرکت بدید. خب ببینید الان دامنه حرکتیش کاملا فول هست، یعنی هیچ محدودیتی نداره. درمان دستی و مانیپولیشن همونجوری که عرض کردم اگه در کیس‌های مناسبی انجام بشه بلا فاصله بعد از انجام درمان دستی درد کاهش پیدا میکنه و دامنه حرکتی بهتر میشه، همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید. برای ایشون توصیه میشه که یه سری درمان‌های کششی، حرکات کشی رو انجام بدن و اون ناحیه گردنشون گرم نگه دارن. یک دو سه جلسه دیگه ممکن از همین درمان دستی برای ایشون استفاده بکنه.
از توجهتون به برنامه نبض بسیار سپاسگزارم. همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم. وقت بخیر. خدا نگهدار.
سنان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو، با توجه به اعلام پلیس فتا در خصوص سوء استفاده تعدادی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن در مسابقات رادیویی، لطفاً به هیچ وجه اطلاعات بانکی و شخصی خود را در اختیار افراد و شماره‌های ناشناس قرار ندهید. شبکه رادیویی جوان.
خطر کردن کی فکرشو میکرد؟ نزدیکو هم پرسه شبی که بیترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو؟ کی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ ناباور بستر ماهو؟ من عاشقت بودم تموم این سالا، از اولین دیدار تا به همین حالا. من عاشقت بودم از متن پروانه، از اولین فصل نگاه دوزانه. حالا تو اینجایی، کار تقدیره، میدونی که قلبم دور از تو میمیره. حالا تو بعد از اون دوران عشق و درد کنار من هستی، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو؟ کی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ ناباور تو بستر ماهو؟ تو دست من هم پای هم رفتن، با هم خطر کردن، کی فکرشو میکرد؟ نزدیک و هم پرسه شبی که بیترسه، من تو خدا هرسه، کی فکرشو میکرد؟ کی فکرشو میکرد عاقبت کارو بعد از یه عمر حسرت این همه دیدارو؟ کی فکرشو میکرد آخر این راهو حلنگ ناباور